بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث ما در این باره بود که تفکر و تعقل فلسفی از طریق ارتباط با منابع وحیانی و مطالعه منابع وحیانی میتواند به مراتبی از معرفت و جنبه‌هایی از حقیقت راه پیدا کند که اگر چنانچه به صورت مستقل و بدون بهره‌گیری از وحی کار فلسفی خود را به پایان ببرد، به این مراتب از معرفت و جنبه‌های از حقیقت نمی‌رسد. خلاصه این نظریه به این صورت قابل تقریر است که انسان از یک عقل فطری و خدادادی برخوردار است، اما این عقل فطری و خدادادی از طریق تفکر فلسفی قدرتمند می شود و در مرحله از توانایی قرار می گیرد که می تواند بسیاری از حقایق و معارف الهی را به صورت مستقل بررسی کند و به نتیجه برسد. این در یک مرحله عقل فطری از طریق تفکر فلسفی می شود عقل فلسفی، و بنابراین تا اینجا اون مرحله اول بحث ما بود که در مقابل دیدگاهی که معتقد بود تفکر عقلی بعد از وحی در هر مسئله‌ای که ما فرض کنیم باید صرفاً در حوزه متون و منابع وحیانی باشد، ما از کد نمایین رو معتبر نیست، محدود نمی کنیم. بعد از وحی نیز تفکر عقلی فلسفی در اون مسائلی که در حیطه توانایی عقل است می تواند به صورت مستقل به مطالعه به تحقیق بپردازد. دلایلش هم عرض کردیم، من رو نمیخوام تکرار کنم، اما سخن در این بود که ما معتقد هستیم برای اینکه این عقل فلسفی هم به ژرفای بیشتری برسد و به لطافت‌هایی از معارف هم نائل بشود، لطائفی از معارف که از سرچشمه عقل قدسی به بشر اعطا می شود، الهام می شود. بنابراین عقل فلسفی پس از توانمندی و طی مراحلی از معرفت الهی که به دست آورد خود را به عقل قدسی متصل می کند. پس ما سه مرحله از عقل را داریم تصویر و تقریر می کنیم: عقل فطری، عقل فلسفی و عقل قدسی، یعنی عقل پیامبر، عقل امام معصوم. اینا میگیم عقل قدسی. عرض ما این است که عقل فلسفی در حیطه خودش استقلال دارد و نباید او را محدود کرد، ممنوع کرد، محروم کرد، اونطوری که تفکیکیان میگوید یا اخباری گرایان میگوید یا اهل الحدیث و ظاهر گرایان. اونا همه با تفاوت‌هایی که بینشون هست عقل فلسفی را محدود می‌کنند، فقط به اثبات اصل وحی همین مقدار تا اثبات وحی را می‌پذیرند. بعد از اینکه وحی اثبات شد او را محروم و محدود می‌کنند. ما این را معتقد نیستیم. می‌گوییم در اون مسائلی از اخلاقیات که قبلا هم اشاره شد علاوه بر اثبات وجود مبدأ درباره صفات جمالیه و جلالیه و اسمای حسنای الهی عقل فلسفی قدرت تحقیق و تجویش تأمل دارد، بنابراین نباید او را محدود و ممنوع کرد. وجهی نداره، نه عقل نه شرع. اما سخن ما این است که اوج تفکر عقلی فقط عقل فلسفی نیست، اوج نیست ولو عالی اعلا نیست، بالا، اما بالاتر از اون هم عقل قدسی. حالا اگر این عقل فطری که به کمک عقل فلسفی قدرت پیدا کرده شایستگی داره که به پژوهش در معارف بپردازد، حالا اگر بیاد بر سفره وحی که فراورده ها و دست آورده های عقل قدسی بنشیند، به اون متصل بشود، اونس بگیره، مطالعه کنه، بالاتر می رود حتی در اون مسائلی که استقلال کامل هم داره. که حالا برای این مطلب شاهدی آوردیم، از مرحوم علامه فرمایش ایشون را نقل کردیم و بعد بیشتر سخنان استاد مطهری را نقل کردیم که در باب خداشناسی، در باب توحید، عقل فلسفی به ما هو هو نتوانسته است به وحدت حق برسد. وحدت حق را عقل فلسفی حالا یا باید سرچشمه عرفانی براش در نظر گرفت که مسئله شهود و کشف را مطرح کرد، یا اینکه سرچشمه وحی را برای آن، یا این که هر دو تاتون مثل مانعت الجمع نیستن. سرچشمه وحدت حقه حقیقیه که بساطت صرافت که اطلاق ذات حقیقت الهی، این به صورت دقیق که حالا بشود با زبان درباره آن گفتگو کرد در وحی آمده. حالا عرفان هم اگرم باشه زبان درش نیست. عرفان یک امر شخصی است، یک امر شهودی است، دریافت درونی است. عرض ما اینه که تفکر، سخن از تفکر، تفکر عقلانیه، در و کارش با علم حصولی، با مفاهیم، با تصورات و تصویرات ذهنی، و این مفاهیمی است که در قرآن کریم در روایات به خصوص از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده، سرد شده، وارد شده در حوزه معارف الهی، یعنی معارف الهی که از عقل قدسی امیرالمؤمنین تبیین شده است، ژرفای بیشتری داره نسبت به اون معارفی که عقل فیلسوفان، فارابی ها، ابن سینا ها، ارسطو ها، افلاطون ها و امثال این ها اونا را مطرح کرده. این یک درجه بالاتره. این محصول و حاصل نکاتی بود که از این دو شخصیت بزرگوار نقل کردیم که اینجا بهره گرفته است. یعنی فلسفه از وحی استفاده کرده، فیلسوف از طریق وحی توانسته است به یک مراحلی از معرفت برسه که بالاتر از معرفت‌های فلسفی متعارف است. این یک نکته بود که انشاءالله عنایت فرمودید و بعدم بالاخره باید مطالعه فرمایید. بله پتری بله مراتب داره. عقل فکری یعنی همون بدیهیاتی را که ما درک میکنیم، اصل شالوده ها و مبانی معرفت میشود فطریات، عقل فطری که هر انسانی که از سلامت ذهنی و فکری برخوردار است اونا را میفهمد، چه تحصیلات کرده باشه چه نکرده باشه، فلسفه خونده باشه یا نخونده باشه. بدیهیات پایه های معرفت انسان. عقل فلسفی چی؟ عقل فلسفی هم شما نرید سراغ مشراق و اشراق و دکارت و کانت و امثال اینها. عقل فلسفی یعنی اون گونه ای از تفکر که عقل بر اساس بدیهیات به استنتاج های یقینی میرسه. این یه عقل فلسفی. اصلا فلسفه هم یعنی همین. فلسفه اگر انشاءالله وقت کردید رجوع بفرمایید، مرحوم علامه هم در علیون و الفلسفه الالهیه، علی و فلسفه الهی، این مطلب را آورده که اصلا فلسفه یعنی چی؟ که اگر ما میگوییم امیرالمومنین در حوزه فلسفه مطالبی بیان کرده، مگر فیلسوف بوده؟ اصلا چه ربطی داره؟ اصلا فلسفه بس یعنی چه؟ فلسفه را اول باید معنا کنیم. ایشان در اون کتاب شیعه هم که من حضرتون عرض کردم در رابطه با آقای تربت، خانم تربت، باز همین عقل اصلا فلسفه را معنا کرده. فلسفه یعنی بحث و پژوهش عقلی درباره کلی‌ترین مسائل مربوط به هستی، مربوط به انسان، مربوط به جهان بر اساس برهان. برای برهان اینجا فلسفه معنی چیه؟ بحث درباره کلی‌ترین مسائل هستی شناسی، انسان شناسی، جهان شناسی با روش برهانی. روش برهانی کدام است؟ روش برهانی یعنی استنتاج یقینی از بدیهیات. یعنی ما بتوانیم مقدمات را جوری تنظیم بکنیم که از بدیهیات شروع کنیم به دست که استنتاج‌های غیر بدیهیمون تا یقینی. این میشه تفکر فلسفی. حالا این تفکر فلسفی در طول تاریخ نحله ها پیدا کرده، سکته ها و مکتبه ها و مختلف پیدا شده در جهان اسلام. حالا چند مکتب ما داریم که معروف هستن در دنیای غرب و یونان قدیم و نه هم بوده، از قدیم بوده. نرسه فرمانی. پس تفکر فلسفی یعنی این، فارغ از این قالب های خاص. اگر ما یک قالب خاص را بخواهیم معرف فلسفه بدانیم، اون قالب دیگر شامل نخواهد. اگر فلسفه فقط آن است که مشا میگوید، پس اشراق را شامل میشه. و بالعکس اگر قالب فلسفه همان است که اشراق میگوید، پس مشا را شامل نمیشود. اگر تفکر فلسفی آن است که ارسطو بیان کرده، پس تفکر افلاطون را شامل نمیشود. بالعکس قالب ها، فرم ها عارض میشه. به اصطلاح اون بحثی هست میگن ذاتی و عرضی در دین، یا ازدهی گفتن ذاتی و عرضی در فلسفه. این فلسفه یک ذاتیات دارد، یک عرضیات دارد. ذاتی فلسفه دیگه فرق نمی کنه. بحث و پژوهش در رابطه با مسائل کلی مربوط به هستی، انسان، جهان با روش برهانی. روش برهانی هم یعنی مقدمات یقینی باشه، شکل استدلال یقینی باشه و بالاخره به بدیهیات منتقل بشه. درست؟ حالا سخن در این است که این عقل فلسفی گاهی در این مرحله دیگه به آخرین حد از توانش می‌رسد. توانش رو اعمال کرده. عقل قدسی میاد دریچه‌ای به روی او باز می‌کنه. این دیگه تقلیه کردن نیست، نسبت کمال و نقص. عقل پیغمبر از عقل فیلسوف بمانگوه بالاتره، خود عقل فیلسوف هم اینا قبول میکنه، چون اگر اون برتری را نمیداشت این شایستگی را پیدا نمیکرد که خداوند او را برگزیده، خود فیلسوف را برمیگزید. چرا او را برگزیده؟ نه مادون فیلسوف است نه مساوی فیلسوف است. اگر مادون باشد ترجیح مرجوح بر ذات، اگر مساوی باشه ترجیح بلا مرجح، هر دو باطله. از نظر خود فیلسوف باطل محاله، پس باید ترجیح راجح در فیلسوف باشه. اگر ترجیح راجحه همین که من دارم عرض میکنم، یعنی عقل قدسی، عقل پیغمبر درجه و توانش بالاتر از عقل فیلسوف. اگر بالاتر، یه جایی باید خودش نشون بدهد که بله، بخشش در رابطه با تعبدیات قبول، مسائل خارج به طور کلی خارج از عقل، اما گاهی نه، یک درجاتی و مراتبی را برای عقل هم مثل این مثالی که عرض کردیم، به یک مثالی بود، حالا بازم باید در تأمل کرد. مثال دومی که من عرض کردم از استاد مطهری استفاده کردیم، این بود که وحی در روش خداشناسی نیز بست میدهد، گستره جولان تفکر فلسفی را توسعه میدهد. یه چنین کاری هم میتونه وحی بکنه. عقل فلسفی ماده ای از وحی میگیره، الهام میشه، وارد عرصه تفکر میشود. این کار هم میتونه وحی بکنه. مثل این مثالی که استاد مطهری فرمودن که در قرآن و در روایات یک کریمی به نام هدایت یابی، راهیابی شون میفهمن هدایت، این را آیات قرآن مطرح کرده سربسته و دربسته، اینجا فقط جرقه ایجاد کرده، تفکر عقلی را به مطالعه دعوت میکنه، برمی انگیزه. آیا این همون راه نظمه؟ آیا راه هدایت؟ الذي خلق فسوا والذي قدر فهدا ونفس وما سواها فالسمها فجورها وتقواها. نه، که آیات قرآن کریم در این باره داریم. آیا اینها همون راه نظم احسان صنعه که متفکران در گذشته مطرح کرده بودم، قبل از اسلام هم مطرح بوده، یا نه این یک راه دیگه است؟ ایشان مدعی است که یک طریق دیگری هم در فصول فلسفه به آدرسش را در جلسه قبل عرض کردم خدمتتون، و مفصل‌تر در کتاب توحیدی که بحث‌های استاد هست برای انجمن همشهر پزشکان، انجمن علمی پزشکان که بحث می‌فرمودن رو، که ادعی از صاحب نظران و علوم طبیعی هم حضور داشتن، گاهی هم سوال دارن، انتقاد دارن، و ایشون با اونا بحث‌های علمی عمیق داشت. دو سه جلسه به این مسئله اختصاص داد. خلاصه مطلب رو من بخوام فقط اشاره کنم که دیگه باید دوستان مطالعه بفرمایید خودتون، این است که ما اگر این راه را که استاد می‌فرماید راه هدایت است، هدایتی که کل عالم طبیعت را پوشش می‌دهد، می‌فرمایید هدایت به صورت تکوینی در کل عالم طبیعت، هدایت ویژه‌ای که در نباتات است، دو، هدایت ویژه تری که در انسان است، در بخشید حیوانات است، و هدایت از آن ویژه تر که در انسان است، این مراتب این هدایت که آیات قرآن و روایات به اون نظر داره. فرقش با برهان نظر در این خلاصه بیشتر استاد مطهری این است که می‌فرمایند اونجا مکانیسم است، نظم مکانیکی ماشینی، گویا یک دستگاه ماشینی منظمی که سازنده او را دقیق تنظیمش کرده تا یه کاری ازش ساخته بشه، یه کاری انجام بده. بده ساعت که ساعت ساز دقیق تنظیم کرده وقت رو مشخص میکنه. خب یک نظم اتقان سن ایشون هم میفهمه از قرآن اینجا آیهش اینه سن الله الذی اتقن کل شیء. خود قرآن اونجا از واژه اتقان استفاده کرده، سن متقن نظام دقیق داره. حالا اگر ما آمدیم نظم، اونم نه اینکه بی نظمی هستا، اونم نظمه، منتها یک نظم خلاق. دو تا نظم داریم، نظم ماشینی که اون مقدار که از بیرون تعبیه شده میره به هدف میخوره، البته قایت داره، طبعا هم میشه برایش استدلال کرد بر وجود مبدأ، یعنی چون نظم قاییه. اما حالا اگر چنانچه نظم خلاق باشه به گونه ای که ابتکار بکنه، یعنی اگر به یک مثلا مانعی برخورد میکنه خودش شروع بکنه به ترمیم، اینها را استاد مطهری میفرماید راه هدایت، که غیر از اون نظم ماشینی این نظم، این نظم دیگریه. حالا آیا در جمادات هم هست؟ یه خورده ایشون با احتیاط صحبت میکنن، میگن در جمادات، حالا علم ما، علم بشر خیلی رسانی، نمیتونیم نفیش کنیم، نمیتونیم اثباتش کنیم از داره علمی. بله قرآن میفرماید و او حافی کل سمایه مثلا امرها، اما چون به لحاظ علمی هنوز این موضوع جوری نیست که خوب دقت کنید چه عرض میکنم اینجا، از اون میتونید که بحث نظم و طبیعت شناسی هر جوریش که باشه، حرکت باشه، حدوث باشه، نظم باشه، هدایت باشه، هر چی خواست، تفکر فلسفی در طبیعت شناسی غیر از تفکر فلسفی در هستی شناسی مستحضر هستی. در هستی شناسی صغرا و کبرا دست خود عقل، هیچ نیاز به علم، به تجربه، به حواس نیست. اما تفکر فلسفی در طبیعت ماده اولیه‌اش، موضوع اولیه‌اش را حفظ تجربه علم میده. اول باید شما بگید حرکتی هست، حرکتی امر حسیه، مثلا نظمی هست حسی علمیه، حدوث هست یک امر حسیه یا قریب به حسه، اون وقت میاد روی این حدوث و حرکت و نظم تعقل فلسفی میکنید. پس این که من الان عرض میکنم علم در اینجا آیا نقشی داره یا نداره، نه فرقید آقا این بس فلسفی نشد، موضوع کاره، موضوع را حفظ علم شخص می کنه. آیا این نظم خلاق که ترمیم بکنه، رفو بکنه، خودش دست به کار بشه از درون خودش که مانع برداره، مشکل حل بکنه، آیا در جمادات هست؟ این فهمم فعلا در این باره نمیشه به ذرت قاطع حرف زد، نفسی هم نمیشه برسد. اما در نباتات مثال اون وقت می رود شواهد فراوانیشون از دانشمندان زیست شناس نقل. در جانوران خیلی از نباتات هم روشن داره. در انسان می رسیم یه درجه بالاتر که می فهمن مثلا الهام های اخلاقی یه هدایته، اما دیگه این هدایت ماشینی نیست، این از ماده و نظم ماده در نمیاد، این یک نیروی قوی‌تر از ماده باید در این موضوع دخالت کنه. ملاحظه می‌کنید میان بالاتر از این بر انسان، از الهام‌های اخلاقی بالاتر و دقیق‌تر الهام‌های اشراقی، یعنی همون چیزهایی که در رؤیای صادقه حاصل میشه، خواب می‌بینه، حقایقی در عالم خواب فرش درخشش پیدا می‌کنه. اینا از کجا میاد؟ خلاصه این عالمی که ایشان تمام اینها را ذیل عنوان هدایت قرآنی، هدایت الهی قرآن مدرن کرده، باز یه راه جدید. البته ایشان میفرماید استاد مطهری در بین دانشمندان و متکلمان اولین کسی که به این مسئله تنبه یافته به زمان فخرالدین رازی، قدرشناسی هم میکنه ایشان، در سوره تفسیر سوره اعلا ایشان همونجا این مسجد 31 تفسیر مفاتیح الغیب بندم نگاه کردن که این آقای فخرالدین رازی میگوید قرآن یک راهی به نام راه خلقت دارد برای خداشناسی، خلقت خلقت را مثلا آفرینش را میشه حدود و اینا. یکی هم راه هدایت هست، الذی خلق فسوا والذی قدر فسوا، همون آیات سوره اعلا. ذیل اونجا ایشون آیات دیگر هم آورده که مرحوم آقای مطهری میفهمند که اولین کسی که توجه کرده از آقای فخرالدین این آیات رو آورده خود ایشون بحث داده مثلا. حالا دیگه این بحث عمیقش مفصل‌تر از بحری خودتون، من به عنوان یک نمونه دیگری که تفکر فلسفی با ارتباط با منبع وحیانی یعنی همون عقل قدسی میتواند به معرفت‌های نوینی در الهیات برسه، این شاهد دوم برای این قسمت از بحث. حالا میرسه به که بله همین الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي اخرج المرعى فجعله غطاء احوى فنخرج فلا تنسى سوره اعلا. ماشین نظم ماشین بسید تلاقه. حالا دیگه یه که بگذاریم به اصطلاحش میگن دانشمندان میگن دینامیزم میگه از داری که نیمی باید اسمها رو بگذاریم از داری اینا اسمه نمیدونیم در این چیه قضیه، ولی خب بالاخره باید فرق قائل بشوند. میگن نظم دینامیکی داریم، نظم مکانیکی داریم. نظم مکانیکی ماشینی، نظم دینامیکی این نظم فراتر از ماشین. این توی یه بحث در اروپا در بین خلاصه اروپا این بوده، دکارت و پیروان های دکارت به نظم ماشینی قائل است. جهان ها یک ماشین میدونن، یک ماشین بسیار دقیق. خداوند او را خلق کرده، نظم به او داده و این برای نظم ماشینی کار میکنه. لذا ایشون گفته است اگر ماده را به من بدید حرکت را همدانی من عالم را میسازم. دکارت این اداره کرده گفته یعنی عالم خلاصهش میشود ماده و حرکت، دیگه چیز دیگری نیست. حرکت هم که از موضوعات فیزیک و مکانیک دیگه. گفته اگر ماده در اختیار من میبود، این نمیخواد بگه خدای نکرده ادعای الوهیت کنه، کار داره خداشناسیه، ولی میخواد مسئله رو بگم. بعد یکی از متفکران اروپایی آمدن حرف دکارت را رد کردن، گفتن نخیر، عالم طبیعت ماشین ولو پیشرفته ترین ماشین رو پس نیست، خلاقیت داره. اون نهضت رمانتیسیزم هم که گاهی حکمت رو عرض کردم، طغیان علیه این عقل به اصطلاح اومانیستی ماشینگرای مبتنی بر همین تفکرات علمی بود، اونم همین بود دیگه، نهضتی که در آلمان پیدا شد. منطقه اونا از زاویه اینا ایده ای از افراد هنرمند و اهل ذوق و اینا بودن، اونا از اون زاویه نقد کردن، گفتن که این دیدگاه ها پاسخگوی اون چه که در درون عالم طبیعت رخ میدهد نیست. فقط یک ماشین نیست که ما اون آقای ماکس چی بود اون دانشمند فیزیکدان همیشه هست که بعد از نیوتن آمد، بله باید نجانم نمیاد، که گفتش که خدا یک مهندس فلکی ناپلئون بهش گفت کتاب نمیشته بود گردش آسمان ها، کتابی نمیشته بود به نام گردش آسمان ها، و در اون کتابش هم از خدا هیچ نامی به میان نیاورده بود. ناپلئون بهش گفت آه این چیه فلان، حالا از اینجاست نمیاد، بله شما کتابی نوشته اید به نام گردش آسمان ها. ها نه این کسی دیگه نه فیلی این کسی دیگه نه فیلی این کسی دیگه حالا یاد اشتار یادم بیاد گفت بله نیاز نداشتم جناب، من به خدا نیاز نداشتم. یعنی چون جهان یک ماشین دقیق است، من هم یک فیزیک دانم، نظمش رو شناختم، تاب نوشتم دیگه، فرض خدا رو برای چی میخواهم بکنم. اینا دیدگاه های اینجنینی بوده. در یک دوره‌ای به وجود آمده. دکارت با اینکه آدم الهی بسیار پرستار خدا و براهیمی آورده برای اثبات وجود خدا، ولی عمق اندیشه‌اش اینجوریه که به اصطلاح یه حال اومانیستی داره، یعنی انسان‌گرایی ناخودآگاه در متن اندیشه این فیلسوف ولو الهی آمده. خلاص متفکرانی آمدن این رد کرد. حالا اینا رو استاد مطهری قهرمان این بحث ها خدا شاسته، این مرد بزرگوار شهر اطلاعات وارد کرده از در این کتاب ها تحقیقات بیدونهش در اون دوره از زمان اینا رو مطالعه کرده و این نظریه ها رو آورده. بنده هم فرمانشات ایشون رو در اون کتاب شرح بدایه در بحث صور نوعی آورده. صور نوعی یه فلسفه که ما رد ماشینی ماشینیز مکانیز با صور نوعیه قابل جمع نیست. صور نوعیه یعنی یک مدبرات قدسی به عبارت که از مبدع غیر در درون موجود به گونه قرار گرفته یا حالا همراه همی درون، شاید تعبیر قشنگی نباشه، که تدبیر میکنه این را. ماده فقط نیست و حرکت، قدرتی هست الهی که این را به پیش میبره، به هدف میبره. صور نوعی معنیش این. اینا را استاد مطهری آورده، حقیر هم فرمانشا که ایشون دیگران اونجا مثالی نفت. خب پس بنابراین این را دیگه من واگذار میکنم مطالعه گسترده ترش را انشالله رجوع بفرماییم. اگر به این نتیجه رسیدید و معلوم شد که نظم در اساس هدایت یاوی خلاقیت درشه، غیر از نظم ماشینی که در اتقان سونا و برهان نظم هست، بالاخره این یه راهیست که قرآن کریم روایات فراروی متفکران کن قرار داره. پس ما بهره میگیریم، یعنی آن فیلسوفی متفکری مثل استاد مطهری که علاوه بر مطالعات عمیق فلسفی مطالعات عمیق قرآنی داره، با روایات و به روایات اعتنا داره، کار عمیق کرده، به این نتایج هم این راجعه به یک مورد و موضوع از این دیگه میگذارم. میرسیم به مسئله بعدی، این حساس تره. عنایت فرمانه با این است که ما برخی از مسائل الهی را داریم، مسائل الهی عقل فلسفی 100% ناتوان نیست، مثل جزئیات معاد نیست که از اول بگه آقا من هیچی نمی‌فهمم. نه اینجوری نیست. مثل بحث‌های اثبات وجود خدا و توحید و علم و قدرت و اینا هم نیست که بگه من خودم را توانمند می‌بینم. خوب دقت فرمایید این موضوع معلوم بشه. پس ما یک مسائلی داریم در الهیات که نزد قسم اول است که عقل مطلقا به او یاد آمد در این باره چیزی نمیدیم. حتی اگر وحی آمد گفت صراط، عقل میگه من میدونم صراط چیه، بالاخره هر این است. اعراف به عقل بگویم آقا توضیح بده، میگه من نمیدونم چیه. یعنی حتی بعد از این که وحی او رو مطرح می کند، عقل به خودش اجازه نمی دهد که این مطلب را بخواهد به صورت یقینی و قطعی نظریه بده. حالا احتمال ممکنه یه چیزی بگه، در حد یه سر احتمال، فیلسوف که کارش احتمال نیست. متد و روش فلسفه عرض کردم اون است که به یقین می رسد. فیلسوفانه یعنی این، اگر جایی دید به یقین نمی رسد میگه داخل این از آتی مخارج. اگر یه احتمالی چیزی نقل بکنه اون دیگه یک بحث فیلسوفانه به اون معنای خودش نیست، چون عقل فلسفی آن از این آقای مقدمه هم سقرا نست. یقین من یقین دارم میشه فرد. پس نه از اون قسم است که بگیارم من نمیدونم. باز سؤال نکیر و منکر داریم، میگه من نمیدونم، نمیتوانم درباره این مسئله ولو وحی آمده اما بیام یک مقدمات رو ردیف کنم، در بارت تحلیل کنم، چیزی نمیدونم. من میگنم که اینا محالی شدنی امکان داره و هلیت از خود من در دنیا عبرو بود درست؟
از اون قسم مسائل مثل همین بحث توحید و صفات جمال و جلال الهی هم نیست که به عقل بگیم ما درباره علم خدا میگه بله من استقلال دارم، خدا علم دارد، حالا علم تفصیلی، علم اجمالی، علم حلوی، علم حصولی شروع میکنه بحث همطوری که بحث کردن قدرت میگه بله من خودم کار میکنم در این باره، نیاز نیست که برای این عنایت بفرمایید. حتی در مفهومیابی و اصل مسئله شناسیش به وحی رجوع کنم، مسئله برای خودم روشن. فقط چه شد؟ گفتیم که به یک درجات میرسه، کارش که تمام شده عقل قدسی او را میبره بالا، اما در حد خودش در حیطه خودش واقعا مستقله، ابتدا میتونه وارد بشه، استجازه نمیخواد، منعی نداره. استجازه یعنی اینکه اجازه بهش داده، خدای خالق عقل به اجازه داده وارد بحث. اما یه مسائلی داریم، نه این نه آن، اینا دقت کنید، نه این است و نه آن. پس چجوریه؟ یک مسئله ایست که مفهوم اصل مسئله از طریق پیغمبر یا مفهوم ره میشه، ره شده مفهوم. خب اون وقت به فیلسوف میگوییم جناب عالی با عقل فلسفی است، با همون روش فلسفی خود است، جرف نگری، عمق بینی، تحلیل، یقین گرایی، آیا میتونی درباره این نظر بدهی؟ میگه بله میتونم، میتونم درباره این میتوانم نظر بدهم. اما دقت فرمایید، از اون جاهایی که اگر بخواهد عقل در نتیجه خودش، در همون نتیجه گیری یقینی ها، اگر بخواهد به یک نتیجه گیری یقینی برسد بدون شاخصه های وحی، علائم راهنما رانندگی بکنه، میگن آقا راه، میگن من بلدم راننده، میخوام برانم در این راه بروم، میگن عیب نداره. عقل میگه من میتونم برم، اما شاخص تابلو میخواد. اگه این تابلو ها را دل و راش نداشته باشه نمیتونه بره. این از این جمع مرداد در بحث استفاد جمال و جلال و توحید و اینا الان راهنما میخواد، الان راهنما خودش داره. در قسم اون اول که هر جنسا نمیتواند برادر رانندگی نمیتونه بکنه، اونجا ماشینش همونجا باید ماشین هست نمیره جلو، استارت نمیتونه بزنه. خب اما یک مسائلی که میتونه استارت بزنه، میتونه رانندگی بکنه، اما به شرط آب باید اون علائم و مشخصه های را سن معین کرده مد نظر بشه، بلا بیراه میره. حالا من مثال عرض کنم، دو تا مثال میخوام بزنم. یک مثال از که بعد خواهم گفت، چند روزی هم تو خواهد بشید، بحث امروز ما، بحث که امروز رو مقتراده درباره وحی، ماهیت وحی، وحی نبوت، حرفایی که گوش دارید که آیان اظهار میکنن، مطالبی که مطرح شده، این را انشاءالله در چند جلسه چون بحث مطلابهه میخواییم بررسی بکنیم. ما میخواییم ببینیم آیا عقل و تفکر عقلی مستقل اصلا اجازه دارد در این عرصه وارد بشود یا اگر پاسخ مثبت است، آیا علائم و شاخصهای وحی میخواد یا نمیخواد. از قسم اول است که اصلا نباید وارد بشه، از قسم دوم است که میتواند بدون علائم راهنما، یا از قسم دیگر است که نخیر آقا میتواند ولی علائم راهنما. این وحی را انشاءالله بحثن کرد، دیدگاه فلاسفه هم خواهم گفت. ببینید اینایی که داریم صحبت میکنیم چجور از کار در میاد، فلاسفه الهی درباره وحی چی فرمودن، دیدگاه عرفا را هم خواهیم گفت، دیدگاه اصحاب تجربه بینی را هم خواهیم گفت. اینا هستن دیگه، فلاسفه درباره وحی نظر دارن، عرفا درباره وحی حرف دارن، امروز هم به لحاظ علمی، حالا بعضی هم که نظریه های روانشناسی و نبوغ و نمچه اینا رو گفتن، بحث تجربه دینی هم که هست. این یه چند جلسه ای طول فرد بشه، چون بحث مختلفه اینا میذارم برای بعد. اما قبل از به این مسئله برسیم، خواستم ذهن شریف عزیزان متوجه این باشه بحث بسیار مهمی را وارد بشویم. قبل از اون یک مثال دیگری بزنم، حالا اگر بتونم در این چند دقیقه اینو تمام بکنم. با آن این است که یکی از مفاهیم الهیات در قرآن و روایات قضا و قدر. شما به قرآن رجوع کنید، آیات فراوان در قضا روایات ما باب القضاء و القدر در سای احادیث ما باب داریم. جلد پنجم بهار را اگر بخواد، بهار جلد پنجم مفصل در بحث قضا و قدر احادیث فراوان. خب آیا قضا و قدر از مفاهیم و مسائل دسته اول است، یعنی صراط و اعراف و سؤال نکیر و منکر و فشار قبر و امثال اینا؟ نه، یعنی اینا از اون چیزایی نیست که عقل اگه بهش بگیم قضا و قدر بگه اصلا من نمیدونم چی میگم. آیا قضا و قدر از مسائل قسم اول است؟ قسم اول چیه؟ وجود خدا، علم خدا، یگانگی خدا، قدرت خدا، حیات، صفات جمال و جلال. نه، از اونا نیست. چه قضا و قدر چی؟ اگر فرض کنیم این مفهوم قضا و قدر در وحی نمی‌آمد، یک فیلسوف به ما هو که تجویش فلسفی میگرد در الهیات به قضا و قدر چکار داشت؟ علم را حل کرده، قدرت را بحث کرده، حیات را بحث کرده، اراده و اختیار و صفات جمالی را به قضا و قدر در راستای یک بحث فلسفی محض که ما او رو برد تو به قضا و قدر دارد. پس بله چیچیه مثلا؟ نه چیچیه هست آخه، یعنی همون جبر و اختیار. جبر و اختیار رو بحث کردن، آیا ما مختاریم یا مجبوریم؟ آیا جهان آغاز داره یا نداره؟ آغاز و انجام جهان برای بحث فلسفی. جبر از یا اختیار بحث فلسفی که انسان شناسیه. جهان آغاز و پایان داره، جهان شناسی. بله حالا انسان مجبور از یا مختار، انسان شناسی. قضا و قدر نه در رابطه با انسان مطرحه به لحاظ بحث فلسفی، نه در رابطه با جهان مطرحه. کار داریم به قضا و قدر؟ نه، مفهوم رو دارم عرض کنم. خودش بحث جبر و اختیار است. بله انسان اختیار است، چقدر جبر هست، چقدر اینا بحث خودش. اما یک اصطلاحی داریم به نام قضا، قضای الهی. اصطلاحی داریم به نام قدر الهی. اینا وحی وارد، حال که وحی وارد کرده، فیلسوفان الهی آمدن گفتن یعنی چی؟ یعنی چی؟ این قضا و قدر یعنی چی؟ وارد بحث شدن دیگه. خوب به عرضم انشاءالله عنایت کنم. حالا که وارد بحث شدن، چند جور نظر دادن، اقوال مختلف درباره قضا و قدر یعنی چی. معمولا آوردن را جز مراتب علم الهی بردن، یعنی اصل بحث قضا و قدر را فلاسفه کجا بردن؟ بردن در مبحث علم. علم آمدن گفتن علم الهی مراتب داره، علم الهی مراتب داره، مرتبهش قضا، مرتبهش قدر. حالا قضای اجمالی، قضای تفصیلی، قدر اجمالی، قدر تفصیلی، در این باره نظریه ها دادم. خب من خلاصه با خدمتتون عرض کنم، اگرم مایل بودین رجوع به فرمان مطالعه. مشائین چی میگن؟ حالا ما از آیه بیشینا سوال کنیم. لسان المشائین، رئیس المشائین میگه حضرت آیه ابن سینا، یک قضا و قدری که در قرآن روایت آمده یعنی چی؟ میگه جواب ابن سینا، جواب قضا وجود علمی موجودات این عالم نسبتی است در عالم مفارقات. توجه می‌فرمایید؟ ابن سینا قضا را اینجوری معنا کرده، قضا هن سبع سماوات مثلا فی یومین ثم قضا اجلا و اجلا مسمى عنده و امثال اینها. یعنی چی؟ یعنی علم خداوند چیست؟ وجود علمی موجودات، نه علمی ها. این عالم یه وجود علمی داره. در کجاست اون وجود علمی؟ در مفارقات، در عقوله. یعنی علم عقول به این عالم میشه قضای الهی. پس قضای الهی صفت ذات خدا نه، صفت فعل خدا، اونم نه فعل طبیعی، فعل در عالم مجرده. این فرمایش ایشون. جناب ابن سینا بله، قدر یعنی چه؟ قدر رخر قدر هم داریم دیگه. روی از قدر وجود عینی موجودات، همین موجوداتی که وجود دارن در همین عالم، درختی که هست، انسانی که هست، گنجشکی که هست، آسمانی، خورشیدی، ماهی، هر چه هست، این میشه قدر. این نظر ابن سینا مشهور. به صدر متعلمین میگوییم جناب ملا فضرابنده، حضرت عالی درباره قضای الهی چی میفرمایید؟ یعنی چی؟ دقت کن. میگه قضا یعنی علم خدا به موجودات در ذات، علم ربوبی، علم ذات. پس با مشا جدا، از مشا جدا شد دیگه. علم در عالم مفارقات را میگفت قضا، این علم ذاتی را میگفت قضا. یعنی خدا علم ذاتی داره به میگیم قدر. یعنی که حضرت عالی قدر که معنی میکنید؟ میگه قدر وجود علمی موجودات، نه علمی. ابن سینا میگو همین وجود طبیعی، وجود خارجی. ایشون میگوید نه، وجود علمی موجودات اما در عالم نفوس سماویت، در عالم نفوس سماویت. پس قدر هم وجود علمی شد اما نه این موجودات علمیه، در عالم نفوس سماویت. عالم نفوس سماویت هم ابلاغ اینا. این هم رأی ملا صدرا در رابطه با قدر، قدر از این معنا کرده. به حکیم سبزواری میگوییم جناب سبزواری بله آقا، شما درباره قضا و قدر چه میگویید؟ ایشان میفهمد قضا دو قسمت، قضای اجمالی، قضای تفصیلی. قضای اجمالی صور موجودات است در عقل اول، صادر اول. قضای تفصیلی صور موجودات است در عقول عرضیه، حسود افلاطونیه. معلوم عادی نرد ملا صدرا را میگه، نرد میتونیم را میگه. یه بار دیگه میگم، قضای اجمالی عبارت از صور موجودات این عالم در عقل اول، یعنی علم عقل اول به عالم طبیعت میشه قضای اجمالی. عقول عرضیه، عقول عرضیه هم حسود افلاطونیه. علم عقول عرضیه یا وجود اونها نسبت به این عالم میشه بعد چی؟ میشه بعد قضای تفصیلی. قدر را هم که معنی کرده به همون قدر عینی و یعنی حرف مشایین قبول داره، حرف ملا صدر را هم قبول داره درباره قدر. دو تاش جمع مرحوم حاجی ها در قدر جمع کرده بین المشای و صدر قدر را. قضا را یک چیزی گفته که هیچ کدوم نگفته بودن. سبزواری قضا را یه جوری معنا کرده که نه ملا صدرا گفته بود نه ابن سینا. قدر را یه جوری گفته که هر دو تا را جمع. ملاحظه فرمایید اینا حرفای این بزرگوارانه. خب ان شاء الله جلسه آینده بنده رأی علامه طباطبایی را خواهم عرض کرد. ببینید علامه در بحث قضا و قدر چی گفت و اینا که گفته از کجا گرفته. گفته ببینید کدوما بهتر انصافا، فیلسوف طباطبایی که از قرآن و روایات قضا و قدر را معنا کرده با شاخصه قرآن و روایات، یا اون بزرگواران که آمدن که تحلیلهایی کردن از کجا در آمده و الله اعلم. این را فردا بحث خواهیم کرد انشاءالله بعد این سراغ مسئله بعدی و صلی الله علیه و آله.